أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام میکنم خدمت همه شما برادران بزرگوار و تبریک عرض میکنم فرارسیدن ایام ماه رجب رو. انشاءالله بتونیم استفاده کنیم از فیوزات این ماه. متاسفانه امکانش دیگه نبود که حضوری در اسفند خاطر این بیماری که آمده در خدمتون باشیم، لذا تصمیم بر این شده که ادامه بحث رو به صورت مجازی ما ضبط کنیم. انشاءالله بتونیم بحث کتاب رو اگه خدا بخواد انشاءالله پیش ببریم. خب ما در بحث اجزا بودیم، اجزا امر اضطراری از اختیاری رو خوندیم، کار کردیم، رسیدیم به اجزا امر ظاهری از واقعی. در اجزا امر ظاهری از واقعی در مرحله بودیم که کشف خطا یقینی اتفاق می افتاد. در کشف خطا یقینی اجزاء در امارات رو بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در امارات هم در موضوعات و هم در احکام آقای مظفر فرمودن که قائل به اجزاء نمیشیم. در احکام قائل نمیشیم چون که ما قائل به تصویب نیستیم و جعل امارات رو طریقیتی میدونیم، اگه یادتون باشه اینو مفصل بحث کردیم. لذا قول به اجزاء در امارات یعنی بگیم که در واقع عالم و در مصالح واقعی تبدل و تغییر اتفاق افتاده که ما گفتیم اجماع داریم بر بطلانش در فرض قول معتزلی و دلیل عقلی داریم بر بطلانش در فرض قول اشعری در بحث تصویب. یک فرض مونده بود، اون هم مصلحت سلوکی مرحوم شیخ انصاری بود که مظفر فرمود با اون هم اگر قائل به اون هم بشیم باز ما نمیتونیم قائل به اجزاء بشیم در امارات. خب بحث بعد اجزاء در اصول عملیه است. بحث خیلی مهمی هم هست، نکته مهمی هم داره. اول من این مقدمه عرض میکنم. ببینید از ابتدای اصول شما خوندید دیگه و کار کردید که آقای مظفر وقتی که ابتدا در موضوع علم میخواست در تعریف علم و اصول، تعریف رو شامل باب اصول عملیه هم کنه، آمد یه توسعی داد در عنوان حکم و گفت اون که گفتیم اصول به ما قواعدی میده که تقع اون نتیجت و حافی طریق الاستنباط الحکم شرعی، گفتیم حکم شرعی فقط حکم واقعی نیست و حکم شرعی هم از حکم واقعی و حکم ظاهریه. اونجا حکم ظاهری منظور احکامی بود که در باب اصول عملیه به دست ما میومد، یعنی احکامی که از اصول عملیه به دست میومد، نه احکامی که از امارات به دست ما میومد. ما یه ظاهری و واقعی دیگه هم در باب اجزا خوندیم که ظاهری میشد اون احکام اندنا، اون چیزی که ما به دست میاریم، حالا چه با اماره، چه با اصول عملی و چه با قطع، و یه احکام اندالله که شد حکم واقعی، اون همون چیزیست که در لوح محفوظ و اندالله موجود هست. و ما اینجا از این بحث میکردیم که آیا وقتی ما به یه حکم ظاهری میرسیم چه اماره باشد و چه اصل عملی، آیا این حکم و عمل به او و اتیان او مجزی از اون حکم واقعی اندالله اند کشف الخطا یا نه. خب از امارش بحث کردیم، من میگم سراغ اصول. ببینید اگه یادتون هم باشه در کتب قبلی امارات در مقام بیان حکم واقعی برای موضوع بود، حکم الشیء به ما هو میخواست خود حکم رو ما بده، نمیخواست ما رو در مقام تحیر و وقتی که دستمون از واقع کوتاهی حکم ما بده. لسان جعل امارات از طرف شارع این بود که آقا به این اماره عمل کن که به واقع برسی، این اماره رو برو انجام بده که به واقع برسی. این بود لسان جعل امارات، هم در ادله‌ای که ما میووردیم برای حجیت خبر واحد، حالا چه سیره اوغلا چه ادله‌ای که از کتاب میووردیم یا از روایات متواتر میووردیم، ما به این شکل برای امارات حجیت قائل بودیم. اما اصول عملیه لسان جعل حجیتشون این نبود. اصول عملیه نمیخواست حکم شیء به ما هو هو رو به ما بده، اصلا دنبال حکم واقعی شیء نبود، دنبال طریقیت برای حکم واقعی شیء نبود. اصول عملیه حرفش این بود وقتی که شما به یقین نرسیدید، امارات ظنی هم که براتون شارع جعل کرده بود رو استفاده کردید، باز به نتیجه نرسیدید و دیدید که برای فلان شیء نه حکم قطعی یقینی دارید و نه از امارات چیزی دارید، دستتون خالیه، و اون شی حکمش الان برای شما مجهوله بعد از تمام فحصی اصلی که در ادله انجام دادید. الان میرسید به این مرحله که آقا لا نعلم حکم الواقعی لحاظش، یعنی اون شی حکم واقعیش میشه مجهول برای شما. اینجاست که شارع احکامی رو و قواعدی رو جعل کرده که به واسطه اون قواعد ما در مقام شما خب باید امتثال کنیم دیگه. ما شک میکنیم که شرب توتون، استعمال سیگار مثلا حرامه، واجبه، مکروه، مستحبه، چیه؟ مباهه. وقتی که این رو نمیدونیم در ادله هم میگردیم میبینیم برای این عنوان چیزی پیدا نمیشه، ادله کلی مثل لازرر هم به فرض نمیتونه حرمت اینها رو ثابت بکنه، ما میمونیم و یه شیئی که حکمش مجهوله. وقتی که به اینجا رسیدیم و به شیئی که حکمش مجهوله، شارع میگه مشکل نیست. حالا که در مقام عملی آخر بعد یا اینو استعمال کنی یا نکنی، این سیگار بعد بکشی یا نکشی، یا نماز جمعه رو بعد روز جمعه بخونی یا نخونی، یا بعد درهم اضافه رو بدی یا ندی، حالا در فروض مختلفی که توی فقه محل بحثه، اینجا در مقام عمل من قواعدی برای تو قرار میدم و جعل میکنم تو طبق این قواعد عمل کن. لذا ما لحظه پا در دنیای اصل عملی میگذاریم که دیگه دستمون از امارات کوتاهه و دیگه دستی نداریم که به واقع برسیم. در اصل عملی هم دیگه خوندید در همون مباحث اصل عملی که بله عرشش استصحاب بود که خودش فرش امارات بود. یعنی چی؟ یعنی ما اگر میتونستیم لحاظ حالت سابقه بکنیم استصحاب میکردیم، و بعد مجاری دیگری که حالا شکی در اصل تکلیف بود، شکی در مکلفان به بود، قابل احتیاط بود یا قابل احتیاط نبود، چهار تا مجرا اونجا به وجود آمد و حالا مشهور چهار تا اصل که اصلهای موضوعی دیگه هم بعدن کنار اینها قرار گرفتن که شدن براءت، احتیاط، استصحاب و تخییر، که هر کدوم از اینها میتونستن شرعی یا عقلی باشن، براءت شرعی و براءت عقلی، استصحاب که حالا عمدش اونجا دیگه دلیلش اخبار بود، احتیاط و تخییر هم همینطور. لذا ما وارد میشیم به یه محیطی که حکم شیء رو نداریم و دنبال یک خلاصه حکمی هستیم در مقام عمل، با اینکه میدونیم به حکم واقعی شیء نرسیدیم. خب حالا نکته جالب اینه که در ظاهر امر وقتی نگاه میکنیم به مسئله استصحاب، ببخشید مسئله اصول عملیه، ظاهرا باید اینطور باشه که قطعا اینجا اجزا نداریم، اینجا وضعش از وضع خدمت شما که عرض کنم امارات بدتره. چرا بدتره؟ چرا بدتره؟ چون که در امارات ما حداقل لسان جعل امارات لسان رسیدن به واقع بود، میرفتیم دنبال اونا که به واقع برسیم. در اصل عملی هیچی نیست، اصلا شاره در مقام رسوندن ما به واقع نیست، فقط میخواد در مقام عمل ما رو از حیرت در بیاره. لذا اینجا یه دو گفتن قطعا اجزا نداریم، مثلا اجزا معنا نداره در اینجا. خب آقای مظفر میفهمد که این نگاه متقدمین بود، اما متأخرین مخصوصا از مرحوم آخوند به بعد اینها قائل شدن که در بعضی از فروض ما میتونیم اجزا داشته باشیم. اون هم کی هست؟ ببینید دوستان، اولا که اینجا باز اجزاء در احکام نداره، یعنی اصول عملیه که در احکام جاری میشه باز از محل بحث ما بیرونه، چون باز مسئله تصویر وجود داره، باز مسئله در سر موضوعات. آخون چطور خواست بحث بکنه اینجا؟ آخون فرمود که ببینید اصولی که ما در اصول عملیه خوندیم یا اصول عقلی هن، یعنی حکم عقلن در آن واقعه. مثل چی؟ مثل براءت عقلی که موضوعش چی بود؟ بله؟ عدم البیان. اگه یادتون باشه گفتیم قبح عقاب بلا بیان، امکان نداره که یک عادلی بدون اینکه بیانی آورده باشه و بدون اینکه ما مطلع باشیم یه کاری بده، ما رو به خاطر انجام اون کار عقاب کنه. این شد قبح عقاب بلا بیان که اصل عقلی بود. یا تخییر عقلی، مثلا یه میتی در مقابل ماست، من مثالشو خوندید، من نمیدونم مسلمانه که واجب باشه دفنش مثلا، یا کافره که به فرض مثلا حرام دفنش. منم بین دو تا کار بیشتر واقع نیستم، کار دیگری نمیتونم بکنم، یعنی عقلن و خارجن و واقعا من یا باید دفنش کنم یا باید رهاش کنم. تخییر و احتیاط هم به همین شکل، احتیاط هم به همین شکل. مثلا دو تا لیوان آب جلوی ماست، یکیش میدونیم قطعا نجسه، اینجا گاهی اگر اونجا رو به نتیجه برسیم عقل احتیاط، عقل حکم میکنه به احتیاط که از هر دوش اجتناب کنه. یا به فرض قبله رو نمیدانیم، عقل حکم میکنه به مثلا صلات به چهار جهت، برای اینکه خدمت شما که عرض بکنم حتما اون امتثال حاصل بشه. آخه میفهمید اصل یا اصل عقلیه یا اصل شرعی؟ اصل شرعی مثل چی؟ مثل استصحاب. مثل استصحاب، بله، روایت زراره و اون فرمایش امام صادق که لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. خود امام اصلا این قاعده رو آمده جعل کرده. یا مثل براءت شرعیه که موضوعش چی آقا؟ موضوعش عدم العلم، رفع عن امتی ما لا یعلمون، که خود رسول الله این رو آمده و جعل کرده. موضوعش عدم البیان نیست، موضوعش عدم العلم. آخوند میفهمد ما باید بین اصول عملی عقلی و اصول عملی شرعی تفاوت قائل بشیم. اولا احتیاط رو از محل نزاع خارج کنید. چرا؟ احتیاط به هر فرضش بخوایم در نظر بگیریم داخل در محل بحث اجزا نمیشه. حالا سر کلاس الان نیستم که از شما بپرسم چرا. حالا شما یه تأملی کنید چرا؟ چون با احتیاط فرض اینه که من دارم تمام اطراف مسئله رو انجام میدم که دیگه قطعا امتثال حاصل بشه. اصلا دیگه تو احتیاط کشف خطا معنا نداره. من دارم به 4 جهت نماز میخونم، دیگه جهت دیگه ای نیست که من با اون جهت نماز نخونده باشم و مثلا بعدن بفهمم که رو به قبله نبودم. من از هر دو تا آبی که جلومه نمیخورم، لذا اصلا مسئله ای بعدن پیش من ارتکاب خطایی نکردم که کشف خلاف بشه مثلا. یا مثلا من شک کردم در این که نماز جمعه رو بخونم یا نماز ظهر روز جمعه، هر دو رو میخونم به فرض اینکه هر دوش جایز باشه و بدعت نباشه. حالا بحثایی که تو احتیاطم داشتید، هر دو رو خوندم. حالا اگه بعدن معلوم بشه که تکلیف واقعی من نماز جمعه بوده که من خوندم، اگه معلوم بشه تکلیف واقعی من نماز خدمت شما که عرض بکنم ظهر بوده، بازم خوندم. لذا احتیاطو بذارید بیرون. آخوند میفهمد حالا بین اصل عملی عقلی و اصل عملی شرعی اصول عملی عقلی اجزا نداره. چرا؟ ایشون میفهمد اصل عملی عقلی اصلا هیچ جعل حکمی از طرف شارع نداره، فقط رفع حیرت میکنه از اون مکلف بدون اینکه حکم جعل بکنه. میگه تو عقل حکم میکنه که به این سمت برو، مثلا در براءت، نه اینکه شارع میاد و در آن مقام حکمی جعل میکند. حکم عقلیه، بله حجت هم هست، اما این حکم عقلی که حجت هست یک حکم شرعی که بخواد دخالت بکنه، حالا بعدن هم عرض میکنم، در اجزاء و شرائط نیست. اصلا حکمی اونجا به اون معنا وجود نداره، حکم شرعی وجود نداره. فقط برای عبور از این مرحله عقل حکم میکنه مثلا که فلان کار رو انجام بدید یا فلان کار رو انجام ندید. ایشون میفهمد ولی از اصول عملی شرعی اینطوری نیستن. اصول عملی شرعی متضمن جعل حکم ظاهری از طرف شارعه. شارعه اونجا داره حکم ظاهری جعل میکنه. لذا ما در اباحه شرعی، در براءت شرعی اباحه داریم، اباحه شرعی داریم. در براءت عقلی اباحه شرعی نداریم. در براءت عقلی فقط عدم العقاب داریم. بله میدونم که عقاب نمیشه، همین تمام شد. اما در براءت شرعی علاوه بر عدم العقاب، اونجا شارع داره برای من اباحه شرعی جعل میکنه، واقعا داره یه حکم جعل. خب آخه میفهمید با این توضیح اگه ما لسان ادله شرعی رو در موضوعات بررسی بکنیم، این دلیل آخونده برای اینکه اجزا پا بگیره. اگه ما لسان و آقای مظفر هم تابعشون و آقای اصفهانی هم همینطور، اگه ما لسان ادله شرعی رو در نظر بگیریم، خواهیم دید که در اصول شرعیه رو خواهیم دید که در اصول عملیه شرعیه، در اصول عملیه شرعیه وقتی که شارع ناظر به موضوعات اصل عملی رو داره جاری میکنه، این لسان ادله اصول عملی شرعی موسع خدمت شما که عرض کنم اجزاء و شرائط اون احکام واقعیه. مثلا اگر شارع اصالت و طهاره رو فرموده یا استصحاب طهارت رو پذیرفته یا استصحاب حلیت رو پذیرفته، این موسع حکم طهارت در صلات. یعنی چی؟ یعنی شارع خواسته بگه اون طهارتی که در صلات شرط است طهارت واقعیه نیست، حتی طهارت استصحابی هم در صلات درسته، این طهارت ظاهری. حتی طهارتی که از قبیل براءت شرعی هم میاد، اگر بگیم از اون طرف هم میاد، حتی او هم اینجا پذیرفته است، یعنی حکم ظاهری. اگر این رو بگیم، ایشون میفهمد آقای مظفر که اجزا پا میگیره در اصول عملی شرعیه. چرا پا میگیره؟ چون در اصول عملی شرعیه با این توسعه‌ای که به حکم واقعی صلات یا صوم دادیم، معلوم میشه که اصلا هم طهارت واقعی هم طهارت ظاهری هر دوشون در صلات هر کدوم باشن اشکالی نداره. شرط مطلق طهارته، چه ظاهری چه واقعی. لذا اگر مطلق طهارت جاری بشه و جریان پیدا بکنه و اتفاق بیفته، دیگه صلات درسته. لذا بعدن که کشف خلاف میشه، اصلا اینطور نیست که معلوم بشه که من شرط نمازو به جا نیاوردم. نه، بله معلوم میشه من طهارت واقعی نداشتم. یه بیانیه میاد میگه بابا لباسی که استصحاب داره جاری کردی نجس بود از اول، یا خودم یادم میاد یا به هر شکلی، حالا به شرطی که استصحاب از بین نره، استصحاب قبلی یعنی یقین دیگه البته بیاد، من میفهمم که عجب این لباس ما نجس بود، من با استصحاب نماز خونده بودم. اینجا شعاره میگه مشکلی نداره. چرا؟ چون من که نگفتم تو باید طهارت واقعی داشته باشی در صلات، طهارت ظاهری هم کافی بود و لذا در این فرض ما اجزاء داریم. پس در اصول عملیه لسان لسان رفع حیرت، حتی اگر جعل حکم شده باشه. جعل حکم برای شیء است به ما هو مجهول حکم الواقعی. مرحوم مظفر و به تبع اساتیدشون میفرمان که غیر از این آینی که مخالف و اینجا هم اجزا قائل نیست، میفرمان که در اینجا احتیاط رو بگذاریم کنار، اصلا وارد محل بحث اجزا نمیشه. اصول عملی عقلی هم که اصلا جعل حکمیتشون نیست، اصول عملی شرعی چون موسع اجزا و شرائط احکام واقعی هستن، اونها باعث اجزا میشن. ولذا ما در بخشی از اصول عملی اجزا رو میپذیریم. حالا عبارت رو ببینید. از ثانی الاجزا و فی الاصول ما انکشاف الخطأ یقینا. بحث دوم ما چی آقا؟ اجزا است در اصول بعد از کشف خطا، کشف خطایی که به واسطه یقین کشف شده باشه. لا شک فی ان العمل بالاصل انما یصح اذا فقد المکلف الدلیل الاجتهادی علی الحکم. شکی نیست که عمل به اصل کی صحیحه، انما یصح زمانی درسته. داره همونو میفهمه مظفر، یعنی وقتی که شما دست شستی از دلیل اجتهادی وارد اصل میشی، لذا فرش امارات میشه اصول عملیه، کف امارات میشه اصول عملیه. وقتی ما دستمون به امارات نمیرسه، خدمت شما که عرض کنم وارد اصل عملی میشه. خیلی خوب، اینجا میفرماد که زمانی ما میتونیم بریم سراغ اصل عملی که خدمت شما که عرض کنم ما دستمون از دلیل اجتهادی کوتاه باشه. فیرجع الیه به اعتبار انه وظیفه للجاه لا بد من حال الخروج من الحیره. کی مراجعه میشه به اصل عملی؟ مراجعه میشه به اصل عملی به این عنوان و اعتبار که اصل عملی به ما وظیفه برای جاهل بده، یعنی فهمیدیم که ما علم دیگه به حکم واقعی نداریم، طریقی هم نداریم. لذا اصل عملی وظیفه ما رو در هنگام جهل میده. کی؟ چرا؟ لا بد من حال الخروج من الحیره، اون وظیفه ای رو میگه که ما لابدیم از او، باید او رو پیدا بکنیم و بشناسیم. برای چی؟ برای خروج از حیرت، برای اینکه از این وضعی که الان نمیدونیم چه کار کنیم خارج بشیم. فل اصل فی حقیقتی، پس اصل عملی در حقیقت چیه؟ وظیفه للجاهل شاک که ینتهی الیه فی مقام العمل. اصل عملی وظیفه جاهل شاک است، کسی است که جهل دارد الان و در مقام شک است. چرا؟ چون نه ظن معتبری دارد نسبت به اون حکم و نه قطع دارد، یا ظن غیر معتبر دارد یا حالت نفسانی شک. الان انشاءالله بعدا ما در اصول عملی بحث کنیم. ظن غیر معتبرم اینجا ملحق به شک، یعنی اگر ظنی از قیاس و استحسان هم به دست اومد ارزشی نداره و ما نمیتونیم به قیاس و استحسان تمسک کنیم. باز بعد بیم سراغ اصول عملیه. ینتهی الیه فی مقام العمل. بله، این اصل وظیفه جاهل شاک است که منتهی می شود این آقای جاهل شاک به سمت این اصل در مقام عمل. چرا؟ از لا سبیل له غیر ذلک لرفع الحیرت، چون راه دیگه بر رفع حیرت نداره. تنها راه رفع حیرت این آقای شاک همینه و علاج حالت شک. راه دیگری برای رفع حیرت و علاج این حالت شکی که الان توش قرار گرفته نداره. و فقط خدمت شما که عرض کنم باید بره سراغ اصل عملی. خب حالا مظفر میره سراغ تقسیم اصل عملی که بتونه آخر اون اجزایش رو توضیح بده. ثم ان للاصل، ان الاصل علی قسمه. اصل دو تا قسم داره، الاول اصل عقلی، اصل ما یا اصل عقلیه، و المراد منهما یحکم به العقل. اون اصول عملیه که عقل به اونها حکم میکنه. انشالله خواهیم رسید در اصل عمل، البته مظهر فقط استصحاب رو داره، تو بحث اصول عملیه میرسیم، اونجا بحث میکنیم که بعضی از اصول عملیه رو خود عقل حکم میکنه بهش. ولای تزمن و جعل حکم ظاهری من الشارع، اینجا دیگه شارع در مقام مباشرت صدور یه حکم ظاهری نیست، عقله که داره حکم میکنه. شارع نمیاد جعل حرمت کنه یا جعل اباحه بکنه. مثلا مثل چی این اصول عملی عقلیه؟ کل احتیاط، من اصل تکلیف برم منجزه، تمامه، شک دارم، خلط در امور خارجیه شده، میتونم احتیاط کنم، میتونم از هر دو تا اناء و لیوانی که جلو، ظرفی که جلو من، آب ننوشم از هر دوش. عقل حکم کنه برای اینکه بتونی موافقت قطعی مولا رو به دست میاری، آب ننوش. کل احتیاط. و قاعدت تخییر، و مثل قاعده تخییر که از کلم تخییر عقلی و مثالشو در همون میت پیاده کردم. ولی براءت العقلیه مثل براءت عقلیه که گفتیم موضوعش عدم البیانه. اگر ما در یه حکم شک کردیم، در حکم یک موضوعی شک کردیم و اونجا هم شارع بیانی نداشت، حالت سابقه‌ای هم نداشت، در اصل تکلیف شک کردیم، اینجا عدم البیان رو جاری میکنیم. و خدمت شما که عرض کنم براءت عقلیه داره. علتی مرجعها الی حکم العقل، بله خدا مظفر میفهمون، به نفی لقاب بلا بیان. مرجع براءت عقلی چیه؟ حکم عقل به نفی چی؟ به نفی عقاب، وقتی که بیانی وجود نداره. فهی لا مضمون لها الا رفع العقاب. اینجا حکم جعل نمیکنه عقل، فقط میگه تو بعدا در قیامت عقاب نمیشی. لا جعل و حکم بالاباحه من الشارع، نه اینکه اینجا داره شارع یک اباحه جعل میکنه. الثانی اصل شرعی، اصل دو قسم بود دیگه، اصل عقلی اصلش، حالا اصل شرعی چیه؟ اصل شرعی و هو المجعول من الشارع، اون اصلی است که از طرف شارع داره جعل میشه. فی مقام شک و حیره، در مقام شک، در مقام حیرت، این اصل یتزمن و فیتزمن و جعل حکم ظاهری، اینجا شارع داره حکم میکند. فقط مسئله رفع عقاب نیست، داره یه حکمی رو به وجود میاره. کل استصحاب و براءت شرعیه التي مرجعها الى حکم شارع بالاباحه. حالا ان شاء الله بعد توی اصل عمل دوستان بیشتر توضیح بدیم، مثلا این سوال رو، مگه ما نگفتیم عقل حجته؟ این حجیت عقل سعش کجاست؟ فقط در حد رفع عقاب؟ یعنی واقعا نمیتونیم از اون حکم عقل، حکم شرع به دست بیاریم؟ چرا ملازمه رو نمیشه اینجا جاری کرد؟ یا چرا جاری نیست؟ چرا نگیم وقتی که شارع هم قائل به براءت عقلیه میشه، ملازمه است، ملازمه دارد این قول شارع با اباحه شرعیه، این قول ببخشید عقل با اباحه شرعیه؟ اینا ان شاء الله بعد در اصول عملیه بحث میکنیم. ما فعلا به همین تفکیکی که اینجا گفته شده اکتفا میکنیم، ولی بدونید که نکات وجود داره اینجا. خب فیتزمن جعل حکم ظاهریه و متضمن جعل حکم ظاهریه مثل چی؟ کل استصحاب و البراءت شرعیه التي مرجعها الى حکم شارع بالاباحه، مثل استصحاب و مثل براءت شرعی که مرجع براءت شرعی چیه؟ حکم شارع به اباحه. در کی؟ در عدم العلم. شارع جعل کرده رفع عن امتی ما لا یعلمون، مباح. نتیجهش این میشه که مباح است اون مجهول، وقتی که علم پیدا نمیکنه امت من، رسول الله میفرمود مباح است انجام اون کارها برای اون. و مثلها اصول عملیه در یک باب، مثلا مثل اصالت الطهاره و اصالت الهلیه، اینا قواعد فقهیان. حالا یه اصل عملی باز بعد برسیم در اصول عملیه، ببینیم اصالت الطهاره، اصالت الهلیه و مجموعه قواعد فقهی دیگه‌ای که قاعده امکان و امثال اونهایی که در فقه داریم آیا در اصول جا دارن یا واقعا باید برن توی فقه، چرا داخل اصول از اونها بحث نکنیم. خب اذا عرفت ذلک فنقول، حالا که اینا رو متوجه شده این رو میگیم. اولا ان بحث الاجزاء لا يتصور في قاعده الاحتياط، مطلقا عرض کردم احتیاط و قاعده احتیاط هیچ نسبتی با اجزا نداره، سوا اون کانت عقلیتن، چه احتیاط عقلی رو بگیم او شرعیتن. شما بگید احتیاط شرعی چی بود؟ احتیاط عقلی که همون حکم عقل بود. احتیاط شرعی چی بود؟ همون روایاتی که بله اخوک دینک فحطت لدینک و امثال اون روایات، و امثال اون روایات که اگر یادتون هم باشه اخباری ها در شبهات حکمیه شک در اصل تکلیف هم جاری می کردن روایات رو، اونجا هم قائل به احتیاط می شدن که الان بحثای مختلف است که در بحث براءت داریم، در دعوای اخبار اصولیون، در شبهات وجوبی و تحریمیه، اونم سر جاش. پس احتیاط چه عقلی باشه چه شرعی اصلا جایی برای اجزا نمیگذاره. چرا؟ لان المفروض فی الاحتیاط هو العمل به ما یحقق امتثال تکلیف الواقعی. احتیاط چیه؟ احتیاط حسب فرض اون عملی است که باعث میشه محقق بشه امتثال تکلیف واقعی. دیگه جایی برای بحث دیگه اینه. تکلیف واقعی اونجا امتثال میشه. یعنی شما به چهار جهت نماز میخونی، قطعا دیگه رو به قبله نماز خوندی یک بار. شما احتیاط میکنی دوتا صوبه که یکیش نجسه هیچ کدوم نمی پوشی، قطعا دیگه با صوبه طاهر داری نماز میخونی و نزدیک اون نجس نشدی و امثال اینا. فلا یتصور فیه تفویت المصلحه. خوب شد دوباره مظفر فرمود. عرض کرده بودم از روز اول در باب اجزا ترجیح بند باب اجزا مصلحت، همه چیز باب اجزا مصلحت. اینجا اصلا تفویت مصلحتی نیست که مسئله اجزا بخواد پیش بیاد. خب و ثانیا مطلب دومی که مظفر میخواد بفرماید، کذلک لا یتصور بحث الاجزا فی الاصول العقلیه الاخرى. در اصول عقلیه دیگه هم بحث اجزا مطرح نمیشه، مثل چه اصلی؟ کل براءه و قاعده تخییر. در براءت و قاعده تخییر اجزا جاری بله نیست. لانها حسب الفضل لا تتضمن حکما ظاهری. اصلا حکمی توش نیست که بگیم اجزا حکم ظاهری از واقعی، خبری از حکم نیست. فقط در مقام عمل رفع عقاب بکنه تا زمانی که جهلت برطرف نشده. وقتی حکم واقعی رو بدونی باید بری عمل بکنی. حتی یتصور فیه الاجزاء والاکتفاء بالمعتی به عن الواقع. تا بخوایم درون از اجزا بحث کنیم و بگیم که اون معتی و بهی که عملی که انجام دادیم کافیه و کفایت میکنه از واقع. خب مگه مضمون اصول عقلیه چیه؟ بل این مضمونه ها، مضمون اصول عقلیه هو سقوط العقاب و مضمون اصول عقلیه هو چی؟ المعذوریت المجرده. مضمون اصول عملی سقوط عقابه، مضمونش فقط معذوریت، عقاب نمیشه دیگه، بازخواست نمیشه، نه اینکه حکمی هم اونجا داریم. و علیه فینحصر البحث. حالا اگه بحثی میخواییم اجزا داشته باشیم، فی خصوص اصول شرعیه عدل احتیاط. اگر بحثی داریم در اصول شرعیه داریم غیر از احتیاط. مثل اصول شرعیه مثل چی؟ کل استصحاب و اصالت البراءت و الهلیت و اصالت الطهارة. مثل استصحاب، مثل اصالت البراءة، مثل اصالت الهلیه و مثل اصالت الطهارة. بعد ببینیم اینها یا اجزا میدن یا نه. خب یکی از اصول عملی شرعیه را مظفر اینجا نمیگه. چرا؟ کدوم اصلو دوستان یادتون هست؟ تخییر شرعی رو نمیفرماد. مجرای تخییر شرعی کجا بود؟ یه تأملی کنید. مجرای تخییر شرعی اگه یادتون باشه تعارض نسین بود. در تعارض نسین جا داشت که قائل به براءت بشیم، اما چون دلیل خاص داشتیم اون روایت اگر اشتباه نکنم از علی بن مسلم سلام الله علیه، همون باعث تخییر شرعی میشد در تعارض. خب آیا اونم باید بیاد اینجا یا نباید بیاد؟ مظفر از اون هم بحث نکرد. خب زهیل اول وهلته، اصول عملی شرعی هم تو نگاه اول لا مجال توهم الاجزاء فیها. ظاهرش اینه که نباید اجزایی داشته باشه، ظاهرش اینه که باید بگیم اجزا نداره و خبری از اجزا درش نیست. لا فی الاحکام ولا فی الموضوعات. نه اصول عملیه شرعی در احکام ولا در موضوعات. چرا؟ فانها اولا من الامارات فی عدم الاجزاء. بابا اماراتی که لسانشون لسان طریقیت و رسیدن به واقع بود ما قائل نشدیم به اجزا درشون. اصول عملی که هیچی توشون نیست. به اعتبار انها کما ذکرنا فی صدر البحث، شما گفتیم اصول عملیه چی هن؟ وظیفتون عملیتون یرجع الیها الجاهل و شک. جاهل شاک به این برمیگرده، به این وظیفه عملی برمیگرده. اند تحیر لرفع الهیره، یعنی که حیرتش برطرف شه. فی مقام العمل و العلاج الوقتی، برای عمل و علاج موقت تا اون زمانی که جاهله. اما الواقع فهو علی واقعیتی. مگه واقع تغییر کرده که شما میگید احتمال اجزا اینجا وجود داره؟ واقع که سر جاشه، هر وقت واقع فهمید بره اونو دوباره اعاده کنه یا قضا کنه. فیتنجز الواقع و هین العلم به من کشافه. وقتی که دیگه علم پیدا کردیم به واقع و وقتی منکشف شد دیگه متنجز میشه، گردن اون میفته رو عمل بکن. خب ولا مصلحت فی العمل بالاس غیر رفع الحیرت عند الشک. اصل عملی که دیگه مصلحتی توش نیست غیر از رفع شک که بخوایم با توجه به اون مصلحت قائل به بفرمایید خدمت شما که عرض کنم اجزا بشیم. فلا تصور فیه مصلحت و وافیت یتدارک بها مصلحت واقع. لذا دوباره ترجیح بنده اجزا زیرش خط بکشید. لذا اصلا اون مصلحت واقعی جایگزین نمی شود که بگوییم اجزا داریم. مصلحتی به دستمون نیومده و مصلحت واقعی هم که دستمون رفته. لذا نباید بگیم اجزا داریم. حتی یقتضی الاجزاء والاکتفاء به عن الواقع. تا بخوایم بگیم اجزا داریم و اکتفاء عن الواقع داریم. به همین دلیل لذا افتا علما اون المتقدمون به عدم الاجزاء فی الاصول العملیه. به همین دلیل علمای متقدم ما قائل به اجزا در اصول عملیه نشدن و مطلقا گفتن اصول عملیه مجزی نیست. حالا مظفر در ادامه میخواد بفرماد که ما و علمای متأخرمون قائلیم که در اصول عملیه شرعیه اجزا داریم که انشاءالله در صوت بعد و جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.